بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اصل علیت به این معنا که هر معلولی احتیاج به علت دارد یک قضیه بدیهی است و صرف تصور موضوع محمول برای تصدیقش کافی است، ولی این قضیه خود به خود نمیتونه اثبات بکنه که در عالم هستی علت و معلولی داریم، برای اینکه قضیه حقیقیه هست و بازگشت قضیه حقیقیه به قضایای شرطیه هست. یعنی اگر در خارج معلولی داشته باشیم علتی هم خواهد داشت. یا هر جا مصداق معلول در خارج، مصداق علت هم تحقق خواهد داشت. یا به تعبیر دیگه هر جا وجودی باشد که عقل ازش مفهوم معلول را انتزاع کند، وجود دیگری هم خواهد بود که عقل ازش مفهوم علت را انتزاع می‌کند. به هر حال این قضایا اثبات نمی‌کنه که در عالم هستی علت و معلولی داریم. آیا وجود علت و معلول را ما در خارج باید با علم نظری و اکتسابی به دست بیاریم، یا اینکه فعل جمله وجود علت و معلول را هم به صورت بدیهی میتونیم اثبات کنیم؟ این هم عرض کردیم که بعضی از مصادیق علت و معلول را ما با علم حضوری مییابیم و قضیه ای که از علم حضوری گرفته بشه این قضیه بدیهی است. پس فعل جمله وجود معلول و وجود علت هم در خارج با علم بدیهی اثبات میشه و اون عبارت هست از علت و معلول هایی که در نفس خود ما موجوده، یعنی رابطه ای که بین وجود نفس و معلول های خودش هست و ما این رابطه را با علم حضوری میابیم. و اون قضیه‌ای که حکایت از این رابطه میکنه که طبعا یک موجبه جزئیه خواهد بود که در عالم هستی موجودی داریم که با علم حضوری میابیم که معلول است و موجود دیگری داریم که با علم حضوری مییابیم که علت اوست. تا این اندازه هم به صورت بدیهی وجود علت و معلول در عالم هستی ثابت میشه. و اما علت و معلول های معمولی که در عالم ماده وجود داره و یک پدیده مادی را ما علت برای پدیده دیگری می‌دانیم و کیفیت شناخت این رابطه عرض کردیم که این تجربی است و عقل خود به خود نمیتونه اثبات کنه که در عالم ماده چی علته و چی معلوله. پس مصادیق علت و معلول را در مادیات و رابطه علیت بین اونها را باید از راه تجربه کشف کرد. حالا اگر تجربیات را بدیهی دانستیم، شناختن این علت و معلول ها هم به یک معنا بدیهی است، یعنی بعد از تجربه. و اگر تجربیات را بدیهی ندانستیم، شناختن علت و معلول در مادیات بدیهی نخواهد بود، بلکه احتیاج به برهان داریم. حالا این سوال مطرح میشه که اگر ما بنا باشه که علت و معلول را در عالم به وسیله تجربه بشناسیم، این مسبوق به اعتقاد به این است که در عالم هستی علت و معلولی وجود دارد. یعنی حتی در بین مادیات هم این رابطه موجوده. اون وقت ما دنبال شناختن مصادیقش میگردیم. و این همان است که میگیم تمام علوم اصل علیت را به عنوان یک اصل متعارف میپذیرند، یعنی یک اصل بدیهی که تمام علوم بهش نیازمنده. این اصل متعارف که وجود علت و معلول در عالم ماده باشه، این از چه راهی اثبات میشه؟ چون اون قضیه‌ای که ما بدیهی تلقی کردیم و بدیهی هم هست، اون اثبات نمی کرد که در عالم ماده هم علت و معلولی وجود داره. می گفت اگر معلولی باشد علتی خواهد داشت. اونی هم رو که با علم حضوری یافتیم، اون هم که مربوط به پدیده‌های نفسانی است که در درون خودمون میابیم. پس این که در عالم هستی به طور کلی و از جمله عالم مادیات رابطه علیت و معلولیت هست، تا بر اساس این اعتقاد ما دنبال این بریم که چی علته و چی معلول، کاوش‌های علمی و تجربی انجام بگیره، این احتیاج داره به چنین قاعده‌ای. و تا اینجا روشن نشد که چنین قاعده‌ای وجود داره یا نه، و اگر داره از کجا به دست اومده. حقیقت امر اینه که ما به طور ارتکاز بدون اینکه تحلیل‌های عمیق فلسفی انجام بدیم به چنین امری اعتقاد داریم که در عالم طبیعت علت و معلول‌هایی وجود داره و پدیده‌های طبیعی بی ارتباط و گسسته از هم نیستند. و بر اساس همین اعتقاد هست که دنبال شناخت مصادیق علت و معلول می‌گردیم. بنابراین باید ببینیم که این اعتقاد ارتکازی چه ریشه فلسفی می‌تونه داشته باشه. بسیاری از مطالب هست که ما به طور ارتکاز اونها را میپذیریم، ولو اینکه از تجزیه و تحلیل های عقلیش درست آگاه نیستیم. مثل همین اصل علیت در عالم ماده و یا حتی وجود خود عالم ماده که در مقابل ایدئالیست ها که منکر عالم ماده هستند، میدونیم که ارتکاز همه انسان ها بر این است که چنین عالمی وجود داره و این را محتاج به دلیل نمیدونن. و حتی خود ایدئالیست ها هم عملا رفتارشون طوری است که حکایت میکنه از اینکه در عمق ذهن خودشون به این معنا باور دارن. ولی وقتی در مقام تجزیه و تحلیل فلسفی برمیاند میبینن که نمیتونن اثبات کنن. عدم اثبات اینها، عدم قدرت بر اثبات این مسائل از نظر فلسفی، این دلیل نقص بینش فلسفی اونهاست. وگرنه این اعتقاد به طور ارتکازی در همه انسان‌ها بود و به همین مناسبت گفته میشه که این اعتقادها فطری است. و بعضی قائل شدن به این که خدا این اعتقاد را در سرشت ما نهاده و ما طوری آفریده شدیم که خود به خود اینها را درک می کنیم. نظیر دکارت که بسیاری از مسائل را معتقد است که ما از راه فطرت خدادادی درک می کنیم و عقل فطری را به همین معنا می دونه. چنین تعبیری در میان کلمات فلاسفه اسلامی هم وجود داره، فطرت عقل. شیخ الرئیس در نجات و شفا و سایر کتبش این تعبیر را به کار میبره، میگه فطرت عقل در مقابل فطرت وهم. دیگران هم چنین تعبیراتی میکنند و البته منظور از این فطرت عقل غیر از اون فطریاتی است که در منطق میگن، قضایایی که قیاساتها معها، اونا از بدیهیات ثانویه هست. گاهی همین جور تعبیر میکنند که فطرت عقل شهادت میده که فلان قضیه به این صورته. میخوام یه مقدار این مطلب را بازش کنیم. این فطرت عقل یعنی چی؟ این علم ارتکازی که ما داریم که حقایق عینی وجود دارند، حقایق مادی، و همینطور این ارتکازی که داریم برای اینکه بین پدیده‌های مادی و خارجی رابطه علیت و معلولیت هست، آیا واقعا همینطوره که خدا این قضیه را، درک این موضوع و محمول و نسبت را در سرشت ما نهاده و یا به این صورت نیست؟ البته گسترش این بحث با این برنامه فشرده ما خیلی مناسب نیست، ولی چون مسئله مهمی است و زیاد مورد حاجت واقع میشه، بد نیست که تا حدودی به اصل این مسئله اشاره ای بشه. معنای ارتکازی که میگیم، که دیگران تعبیر میکنن به فطری بودن، به این صورت قابل قبول مینماد که عقل یک تحلیل ها و یک کاوش هایی سریعا انجام میده و یک مطالبی را درک میکنه بدون اینکه ما تفصیلا از این کاوش آگاه بشیم. درکیست و تحلیلی است عقلانی که اگر در شکل قالب فنی و اصطلاحات ریخته بشه به صورت مسئله فلسفی در میاد. اما این تجزیه و تحلیل ها اونقدر سریع و بدون احتیاج به اصطلاحات فلسفی انجام میگیره که خود ما درست آگاه نیستیم و در یک حاله ای از ابهام و مفاهیمی که درست نمیشه با الفاظ بیانش کرد به خاطر اینکه هنوز اصطلاحات دقیقش را نیاموختیم، به هر حال خود اون مفاهیم درک میشه، ولو اینکه همونطور که عرض کردم یک حاله ای از ابهام اینها را فرا گرفته. اگر درست دقت بکنیم و اون چرا درک میکنیم در قالب اصطلاحات دقیق فلسفی بریزیم، برمیگرده به یک سلسله اصول فلسفی ریشه دار. عموم مردم توجه به این فعالیت های عقلی خودشون ندارند و درک نمی کنند که چگونه این مفاهیم در ذهنشون پیدا شده و چگونه این تصدیق ها براشون حاصل شده. این است که فکر می کنند این یک درکی است خدادادی که از ابتدا در وجودشون بوده یا در یک شرایطی خود به خود حاصل شده. اگر درست دقت بشه و اون مفاهیم دقیقاً تبیین بشه و در قالب اصطلاحات ریخته بشه، میشه همین مسائل فلسفی که وقتی آگاهانه ازشون بحث میکنیم به صورت این مسائل در میاد. و این ادراکات فطری و ارتکازی به این معنا اختصاص به مباحث فلسفی نداره، در مباحث منطقی هم همینطوره. هر انسان عاقلی که مثل انسان، هر موجود عاقلی که مثل انسان دارای عقلی باشه که بتونه مفاهیم منطقی، معقولات ثانیه منطقی و معقولات فلسفی را درک بکنه، این تجزیه و تحلیل ها هم در ذهنش هست ولو اینکه خودش درست آگاهی نداره. کسانی که هیچ اصطلاح منطق را بلد نیستند، نه تصوری به گوششون خورده و نه تصدیقی، نه کبرایی نه صغرایی، اینا در زندگی روزمره شون استدلال می کنند و گاهی نقص استدلال های دیگران را درک می کنند. ولی اگر شما همون مطلب را در شکل اصطلاحات منطقی ازشون سوال کنید، جوابشون بلد نیستند. یه داستان معروفی هست که یک شاگردی پیش استادی منطق خوند، بعد استاد بهش گفت که برو در بازار ببین که این چیزایی که تو یاد گرفتی در علم منطق مورد استفاده مردمم هست یا نه، مردمم چیزی از اینایی که تو بلدی بلد هستن در محاوراتشون ازش استفاده می کنن یا نه. رفت و یه مقداری در محاورات مردم دقت کرد و دید نه هیچ صحبتی از عکس مستوی هست و نه عکس نقیض و نه شکل اول و نه شکل دوم و نه کلیه و نه جزئیه و نه سالبه و نه موجبه و هیچ از این حرفا نمیزنن. برگشت و به استاد گفت که بله رفتم ولی چیزی از این حرفا نشنیدم، مردم چیزا بلد نیستن. یک دور دیگه منطق براش تدریس کرد. دفعه دوم فرستادش در بازار که ببینه در محاورات مردم چیزی از اینا پیدا میکنه یا نه. این دفعه که خوب مطالب را هضم کرده بود، وقتی رفت به استدلالات مردم گوش داد، دید بله اینا همینجور دارن از قواعد منطقی استفاده میکنه. در بحث ها و گفتگوهاشون وقتی انتقاد میکنند از هم، درست منطبق میشه بر همون قواعد منطقی. هر گردوی گرد نیست، هر گردوی گرده، هر گردی گردو نیست، این همون قواعد منطقی است. برگشت و گفت بله همه این چیزهایی را که ما بحث میکنیم در منطق مورد استفاده مردم هست و مردم هم بلدن اینا رو. حالا این ممکن است یک داستان ساختگی باشه ولی خالی از حقیقت نیست. یعنی بسیاری از مطالبی که در منطق و فلسفه به صورت مسائل علمی مطرح میشه و زحماتی برای حل اونها کشیده میشه، طوریست که خود انسان ارتکازن اینها را درک میکنه و این درک ارتکازی معناش این نیست که این قضیه به این صورت به او الهام شده و یک نوع تعبدی که انهو درش هست، خدا او را اینجوری ساخته که اینجوری بفهمه، این فهم را اینجوری بهش داده که اگر فرض می شد که خدا عوضی بهش فهمونده باشه هیچ ضمانتی برای صحت نداشت. همونجور که دکارت در حرفاش داره که این شبهه به ذهنم اومد که این چیزهایی را که من می فهمم شاید خدا عوضی به من می فهماند. بعد از راه این که خدا عادل است و حکیم است و اینها و کار قبیح نمی کنه، از این راه استدلال می کرد که نه، این چیزایی که من به طور فطری درک می کنم اینا مطابق با واقع است. اگر واقعا ما اینجور معتقد باشیم، جای این احتمال هست. یعنی اگر فکر بکنیم که این ادراکات را خدا همینجوری ارتجالاً در وجود ما قرار داده، بعد باید دنبال این دلیل بگردیم که از کجا خدا ادراکات صحیح را در ما قرار داده. با اون وقت ببینیم با اون استدلال دکارت میشه مطلب را تمام کرد یا نه اون تمام نیست. این وقت بعضی از دوستان گفتم که خب شاید حکمت خدا اقتضا میکند که ما یه چیزی را عوضی بفهمیم، خود این دلیل میخواد. این راه صحیحی نیست که ما بخوایم بگیم که این قضایا، اونایی که میگن فطرت عقل، یک مفاهیمی است که ابتدا به ساکن ارتجالند خدا اینها را در نهاد ما قرار داده و اگر میخواست جور دیگری قرار میداد. به این معنا نه واقعیت دارد و نه ارزشی داریم. درک های فطری ما طوری است که منتهی می شود به بدیهیات عقلی و عقل خود به خود اینها را از حقایق اشیاء به دست میاره و می فهمد مطابقتش با واقع. و چون اینا همه از قبیل معقولات ثانیه منطقی است، همون ارزشی را دارد که برای معقولات ثانیه منطقی در جای خودش بیان کردیم. به هر حال درک می کند که واقع این است و محال است که واقع جز این باشد، و چون محال است قدرت خدا هم بهش تعلق نمی گیره. قدرت خدا که به محالات تعلق نمی گیره. ما درک می کنیم که اجتماع نقیضین محال است و محال است که خدا هم اجتماع نقیضین را ایجاد کند، نقیضین را با هم ایجاد کند. نه اینکه درک می کنیم ما اینجور می فهمیم، شاید هم اینجور نباشه. اگر خدا می خواست ما را جوری خلق می کرد که بفهمیم اجتماع نقیضین ممکن است. اگر عقلی باشد و نیروی درک کنندهی باشد و بخواهد راجع به این مفاهیم قضاوت کند، محال است غیر از این قضاوتی داشته باشد که نقیضین با هم جمع نمیشه. عقل ما اینجوری درک میکنه و این است که ارزش داره این ادراک. نه اینکه خدا ما را طوری خلق کرده که اینجور درک میکنیم. اگر هم میخواست جوری خلق میکرد مثلا که فکر کنیم اجتماع نقیضین واجبه. خب حالا که ما میخواییم بگیم خود واقعیت را درک میکنیم، اون واقعیتی که بر اساس معقولات ثانیه به این صورت در میاد که اجتماع و نقیضین محال، این چگونه ارتکازن درک میشه؟ عرض ما در اینجاست که منظور از ارتکازی بودن این قضایا اینه که هرچند ذهن ما هنوز ورزیده نشده که مفاهیم فلسفی را به طور دقیق درک بکنه، اما طوریست که همین مفاهیم را با اندکی ابهام و به صورتی که تا حدی نیمه آگاهانه هست، یعنی خود انسانم متوجه نمیشه که چجوری درک میکنه، ولی به هر حال این درک در ذهن ما پدید میاد و روابط مفهومی هم بین اونها موجوده و قواعد منطقی در اونچه مربوط به منطقه و قواعد فلسفی در اونچه مربوط به فلسفه است بر اونها حاکمه. فرق بین این درک ارتکازی با اون درک فلسفی در همون نیمه آگاهانه بودن و آگاهانه بودنش. وقتی منطق خوندیم و به اصطلاحات آشنا شدیم و روابط مفاهیم را درست دقیقاً درک کردیم و شرایط صغرا و کبرا را در شکل اول یاد گرفتیم، میبینیم که این چیز تازه ای نیست. ذهن ما با این چیزها آشناست، اصطلاحاتش را بلد نبودیم. بدیهیات عقلی در فلسفه هم همینطوره. حتی گاهی ممکنه که وقتی به صورت یک مسئله فلسفی برای ما عنوان میشه شبهه‌ای درش پیدا کنیم و ذهن زود تصدیق نکنه، ولی اون ارتکاز سر جای خودش هست و ناخودآگاه در استدلالات ما اثر میگذاره. مثلا میبینید که در بعضی از مکتب‌های فلسفی میگن اجتماع نقیضین محال نیست، میگن اینها مال منطق ارسطویی است و منطق استاتیک و اینها باطل شده و حالا ثابت شده که اجتماع نقیضین نه تنها محال نیست بلکه واجبه، حتما باید باشه. خود این آقایون شروع این استدلالاتشون مبتنی هست بر محال بودن اجتماع نقیضین. که در بعضی از کتاب ها دیدید که مشتشون رو باز کردن، که خود این استدلال شما مبتنی هست بر اعتقاد به این که اجتماع نقیزه این محاله و دارید استدلال میکنید بر این که اجتماع نقیزه این ممکنه. این همون مطلبی است که عرض کردم که به صورت یک قضیه فلسفی و اصطلاحی در شبهه میکنن، اما اون استدلال، اون درک نیمه آگاهانه ارتکازی، اون هست سر جای خودش و در واقع موضوع محمول را درست نمیتونن تصور کنن. شبهه‌ای در تصور موضوع محموله. که اون چرا درک می کنند نمی تونند در تطبیق کنند با این اصطلاح. خیال می کنند که این اصطلاح یه چیزیست غیر از اون درک ارتکازیشون، وقت داره شبهه می کنند. بنابراین اگر ما ارتکازی و فطری را به این معنا بگیریم که یک سلسله حقایق عقلی هست که ذهن ابتداءً به طور نیمه آگاهانه اونها را درک میکنه، بعد که به صورت اصطلاحات دقیق علمی در میاد تطبیق میکنه با همون درک نیمه آگاهانش، و به تعبیر دیگه هر انسانی تا حدی منطقی و فیلسوفه. تفکر منطقی و تفکر فلسفی لازمه عقل انسانی است. نمیشه عقلی باشد و بر اساس قواعد منطقی نیندیشه و عقلی باشد و بدیهیات فلسفی را درک نکنه یا بر خلافش فکر بکنه. عقل اصلا یعنی اون نیرویی که درک منطقی و فلسفی داره، و بد نیست این را به صورت یک شوخی مطرح کنیم که فصل مقوم انسان فلسفه است. انسان حیوان فیلسوفه و انسان عاقلی نمیشه که درک فلسفی نداشته باشه، منتها خودش توجه نداره. خب حالا اون درک ارتکازی و فطری را که ما درباره اصل علیت داریم اون چیه و چگونه ما میتونیم در قالب اصطلاحات تبیین کنیم؟ یعنی اگر چه درک آگاهانه ای پیدا کنیم منطبق میشود بر اون درک ارتکازیمون. اون درک ارتکازی ما این است که هر معلولی احتیاج به علت دارد. قبل از این که ما این قضیه را شرح بدیم یا در جاهای دیگری بخوانید شما یا دیگران بشنوند بحث کنند، ابتداءً در ذهن خیلی ها ممکنه چنین قضیه‌ای نباشه که هر معلولی احتیاج به علت دارد، یا اگر بشنوند ممکنه در ابتدا شک بکنند، ولی وقتی درست موضوع و محمول را سنجیدند و منظور از معلول و علت را دانستند چیه، هیچ شکی درباره این قضیه نخواهند داشت. ولی این به تنهایی درد ما را دوا نمی‌کنه، این کارساز نیست، برای اینکه همونطور که عرض کردم معناش این بود که اگر معلولی در عالم وجود داشته باشد علتی خواهد داشت، یعنی اگر موجودی در عالم باشد که نیاز داشته باشد در وجودش به یک موجود دیگری، وقتی وجود یافت می‌دانیم که اون رفع کننده نیازش هم وجود داشته که رفع نیاز این را کرده. ولی اینها همش اگره. اونی که ما ارتکازمون برش قرار گرفته این است که هست در عالم خارج چنین رابطه‌ای بین موجودات وجود دارد و ما می‌گردیم که اونو پیدا کنیم. این ارتکاز اساسش چیه و از کجا اومده؟ ریشه فلسفی این مطلب همون علم حضوری است، ولو اینکه ما خودمون توجه به اون علم حضوریمون اونطور که باید و شاید نداریم و نتیجه گیری ها و تحلیل هایی که بر اساس اون انجام میدیم آگاهی کامل ازش نداریم. انسان وقتی از وجود خودش آگاه شد، طوری شد که میتونه بفهمه که خودش هست و پدیده هایی را در نفس خودش یافت و کارهای نفسانی ازش صادر شد، بدون اینکه توجه تفصیلی و روشن داشته باشه به اینکه آیا این پدیده نفسانی من چه رابطه‌ای با نفس من دارد، یک تجزیه و تحلیلی فرو رفته در ابهام در عمق ذهنش انجام میگیره. و این را درک میکنه که بعضی از موجودات هستند که بدون یک موجود دیگری به وجود نمیاند، همونطور که اراده من بدون من به وجود نمیاد. صورت ذهنی که در خود ذهنم ایجاد میکنم تا من نباشم به وجود نمیاد. ممکنه تفصیلا هیچ وقتم در این باره فکر نکرده باشی، یعنی توجه دقیق به اینها نداشته باشی به صورتی که بتونه بریزه، ولی یک توجه اجمالی به اینها داره و در همون حد هم یک مفهوم مبهمی در عمق ذهنش به وجود میاد و بر همون اساسم هست که نتیجه گیری می کند که در خارج از وجود من عالمی هست. برای اینکه من که احساس سرما و گرما می کنم بدون اینکه خودم نقشی در پیدایشش داشته باشم، یه چیز دیگری باید باشه که موجب این حالت در من بشه.
و این احتیاج به فلسفه خوندن نداریم. درسته که ما در جواب بارکلی عیناً باید از همین راه استفاده کنیم و بارکلی توجه به این استدلال نداشته که نتونسته عالم مادی را اثبات بکنه. این در سطح آگاهی است، در سطحی است که میخوایم مسائل فلسفی آگاهانه با توجه دقیق در قالب اصطلاحات دقیق بیان بشه. این کار فیلسوفی است که ورزیدگی داشته باشه. ولی همون آقای بارکلی هم در عمق ذهن خودش این معنای علیت رو درک می کرده، البته اصل علیت رو انکارم نمی کنه، و با همون کاوش عقلانی ابهام‌آمیز می فهمیده که چیزی هم در خارج از وجود من هست، ولذا موقع گرسنگی می رفته سراغ غذا، موقعی که سردش می شده می رفته سراغ این که فرض کنید پوستینی برداره بپوشه یا بره کنار بخاری. اون وقت فکر نمی کرد که احساس سرما یک درکیست که خدا در من ایجاد کرده بلاواسطه، و بعدش هم اگر بخواهم گرم بشود خدا باید احساس گرما را در من به وجود بیاره. ناخودآگاه فوراً می رفت می شه پلو بخاری گرم میشه. در مقام بحث فلسفی از این حرفا میزد که این یک ادراکی است، خدا در من ایجاد میکنه، بعدش هم که احساس گرما میکنم یا احساس میکنم که بخاری هست میرم پهلوش میشینم، اونم یک ادراکی است که خدا در من ایجاد میکنه. اینها در سطح بحث های فلسفی از این حرفا میزد، ولی عملا گرسنه‌اش میشد مثل سایر آدما، میرفت غذا میخورد، سردش میشد میرفت پهلو بخاری گرم میشه، میرفت آفتاب میشست گرم میشه. این همون درک ارتکازی است که این قضیه است که وقتی ما دقت بکنیم در مفاهیمش، عقل ما اون را میپذیره و درک میکنه، منتها گاهی با آگاهی کامل است، اون وقتی که ذهن ما به حدی رسیده باشه که بتونه تحلیلات دقیق انجام بده، و گاهی به طور مبهم است، همون است که میگیم درک فطری، درک نیمه آگاهانه، ارتکازی، ولی اون هم چیزی جز همون درک فلسفی و منطقی نیست. پس میبایست این اصل ارتکازی که ما در عالم خارج هم علت و معلولی داریم یه ریشه فلسفی باید داشته باشیم. عرض کردیم که اصل ریشهش مال حالات نفسانی هست که ما در خودمون میابیم، و بلا فاصله عقل به طور خیلی سریع و شبیه اتوماتیک عرض کنم که تجزیه و تحلیل میکنه، استدلال میکنه و پی میبره به این که در خارج چنین چیزهایی وجود داره و چنین روابطی هست. یعنی بعد از این که چیزی را در خودش یافت که خودش به وجود نیاورده، فوراً منتقل میشه به این که باید در خارج از وجود او چیزی باشد که منشأ پیدایش این شده، و بعد در اثر این که تجربه هایی انجام میده که اونها هم خیلی سریع پشت سر هم انجام میگیره، متوجه میشه که وقتی دستش نزدیک آتش میبره گرم میشه، وقتی کنار میبره سرد میشه، این مصداقش را، مصداق علت و معلول را درک میکنه و میشناسه. البته چون اینها توأم با ابهام هست، بسیاری جاها هم اشتباه میشه. همونطور که مردم وقتی استدلال های منطقی میکنند در محاوراتشون، خیلی جاها هم شرایط کبرا و صغرا را در نظر نمیگیرند، استدلالهاشون غلط از آب در میاد. مال اینه که دقت کامل روی اون درک منطقیشون نیست، توأم با ابهامه. استدلالهایی که خیلی ها میکنن که از همین قبیل هست که گرد و گرد است، پس توپ هم گردوست، برای اینکه اون هم گرده. این از همین قبیله که دقت در قواعد منطقی نمی کنه، ولی اصل این قضیه را کم و بیش با ابهام درک می کنن. در اینجا هم همینطوره، همه بر اساس همون تجزیه و تحلیلی که عقل روی یافته‌های حضوریشون انجام میده، یعنی رابطه‌ای که بین حالات نفسانی و نفس درک می‌کند، فوراً قاعده علیت و معلولیت را به صورت یک قضیه حصولی درک می‌کنند و بر اساس اون معتقد میشن که در عالم خارج هم موجوداتی هست و روابطی با این پدیده‌هایی که در نفس ما به وجود میاد دارن، یعنی اونها علتن و اینها معلول. وقتی چنین رابطه ای را با نفس ما دارن که منشأ پیدایش یک حالاتی در ما میشن، چنین رابطه ای ممکن است بین خودشون هم باشه. خب نفس یک موجود خارجی است که با بدن ارتباط داره، آتش هم یک موجود خارجی است، وقتی اتصال پیدا میکنه با بدن من، نفس من هم که ارتباط با بدن داره، اون حرارت، اون سوزش را مییابه، احساس ناراحتی میکنه. این یک رابطه ایست. تا ارتباط بین نار خارجی و بدن من که خارج از نفس است نباشه، چنین حالتی در من پدید نمیاد. خود این دلیل است بر این که ما این اصل علیت را تعمیم دادیم و در عالم ماده هم جاری دانستیم و این تعمیم بیجایی نبوده، تعمیمی بوده بر همین اساس که وقتی ما چیزی را میافتیم که نیازمند به یک عاملی بوده و اون عاملش در خود ما نبوده، در خارج از خودمون جستجو میکردیم که اونا پیدا کنیم، پس میبایست این را در خارج از خودمون هم قائل باش. به این معنا میشه گفت اصل علیت به معنای وجود روابط علی و معلولی بین پدیده های خارجی ارتکازی است برای ما، ریشه فلسفی هم داره. برای اینکه بهتر این ریشه را درک بکنیم و بدونیم تا چه حد قابل توسعه هست و از این اصل چه چیزهایی ما میتوانیم استنباط بکنیم، اینجاست که هنر فیلسوف روشن میشه. ولی تا این حد همه مردم این حد از فلسفه را دارن که بتونن رابطه علیت و بین موجودات به طور ارتکازی درک کنن. هنر فیلسوف اینه که دقیقاً مفاهیمی که حکایت کننده از این روابط باشند و مرزهای اینها را درست مشخص کنه، حدودش را تعیین کنه، اینها را به دست بیاره. برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ اینجا دیگه نمیشه از متد تجربی استفاده کرد، چون میخوام همین تحلیل‌های عقلانیمون دقت پیدا کنه، این از راه تجربه به دست نمیاد. نی بود بر پذیرفتن اصل علیت و این اصل علیت رو به طور ارتکازی پذیرفته بودیم، حالا میخوایم اونی را که به طور ارتکاز درک میکنیم این را کاملا آگاهانه کنیم تا بفهمیم حقیقت اون چیه و چه مرزهایی داره و چه لوازمی داره. این همون مسئله ایست که فلاسفه به این صورت مطرح کردند که ملاک احتیاج معلول به علت چیه؟ شاید وقتی ما این مسئله را در کتاب‌های فلسفی ببینیم ابتداءً درست نفهمیم سر طرح این مسئله چی بوده که ملاک احتیاج به معلول به علت چیه یا علت احتیاج معلول به علت چیه، به بیانات مختلفی مطرح می کنند. حقیقت امر تا اونجا که ما فکر میکنیم این است که این مسئله در جهت روشن کردن همون معنایی است که ما به طور ارتکازی درک میکنیم. در واقع نقش این مسئله این است که اون درک ارتکازی ما که توأم با ابهام است ازش ابهام زدایی بشه و کاملا مشخص بشه که چیه که احتیاج به علت داره. یا به تعبیر دیگه تلاشی است در جهت این که مشخصات علت و مشخصات معلول معین میشه. یعنی اگر چه چیزهایی در یک موجودی باشد ما میفهمیم که این معلول است و اگر چه چیزهایی در یک موجودی باشد میفهمیم که این علت است. این بحث تلاشی است در جهت حل این مسئله. اگر این درست بررسی بشه بسیاری از مشکلات فلسفی حل میشه. میدونید که این مسئله را معمولاً بر اساس بحث‌های ماهوی مطرح کردند. تا قبل از صدرالمتألهین رضوان الله علیه مسئله به این صورت مطرح بوده که آیا علت احتیاج معلول به علت حدوث است یا امکان. متکلمین، بسیاری از متکلمین معتقد بودند که ملاک احتیاج معلول به علت حدوثشه. همین مسئله است که امروز در بعضی از کتاب ها شاید بخوانید شما که میگیم هر حادثه ای احتیاج به علت دارد، هر پدیده ای احتیاج به علت دارد. این یک عبارت است که مدرنیزه شده، همون حرف متکلمینه که ملاک احتیاج معلول به علت حدوث است. تعبیر امروزیش این میشه که هر حادثه‌ای، هر پدیده‌ای احتیاج به علت دارد. در مقابل فلاسفه میگفتند هر ممکنی احتیاج به علت دارد و ملاک احتیاج معلول به علت امکانش هست. اما میدونیم که امکان صفت چیه؟ صفت ماهیته. ماهیت هست که امکان ذاتی بهش نسبت داده میشه. میگیم فی حد نفسها لا موجوده ولا معدومه، متصاب نسبه الی الوجود و العدم. این امکان صفت ماهیته. اگر بر اساس بحث های ماهوی که متناسب با اصالت ماهیت هست بحث کنیم، به همین صورت باید محش کنیم. نتیجه این میشه که هر معلولی که هر موجودی که ممکن الوجود است احتیاج به علت داره. این یکی از اوصاف معلول شناخته میشه که هر معلولی ممکن الوجود است. و چون امکان با ماهیت ملازمه داره، تلازم داره. هر جا امکان هست ماهیت هم هست، هر جا ماهیت هست امکان ذاتی هم هست. بر اساس بحث های ماهوی که ما اینا رو درس گرفتیم دیگه، اصلا مطرح نکردیم. پس یکی از خصوصیات معلول این میشه که ماهیت داره. هر جا ماهیتی شما یافتید خواهید دانست که احتیاج به علت داره. اینا مشخصاتی است که بر اساس بحث‌های ماهوی به دست میاد و متناسب با اصالت الماهی است. اما اگر ما بخواهیم به قاعده اصالت وجود وفادار بمونیم و تا اونجا که ممکن است از بحث‌های ماهوی صرف نظر کنیم، چگونه باید مسئله رو مطرح کنیم؟ متاسفانه وقت گذشته و باید تفصیل بحث را برای جلسه آینده گذاشت. انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم که بر اساس اصالت وجود مشخصات علت و معلول چیه؟ که اگر عقل ما این مشخصات را در یک موجودی بیابد، قاعده علت و معلول را درباره اونها جاری میکنه و ارجاع معلولیافت حکم خواهد کرد به این که علتش هم وجود داره. صلی الله علی محمد و آل
اکبر.